بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لزمای علوی گرگانی، کتاب صلات فی صلات الاستسقا، روز دوشنبه هفتم اسفند ماه 1391 مطابق با 14 ربیع الثانی 1434.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. عبارت متن محقق رحمت الله علیه بعد از گذشت اون جریان که در این که تحمیل آیا چند بار لازم است و اینها که روز گذشته توضیح دادم خدمتتون و نتیجهش رو بیان کردیم، ایشون بعد می‌فرمایند که ثم استقبل القبله، امام جماعت روش رو به طرف قبله می‌گردونه، ثم استقبل القبله و کبر معه، در طرف قبله قرار میگیره و 100 بار تکبیر میگوید، الله اکبر رو میگه، رافعا بها صوت، در حالی که صداش به الله اکبر بلند میکنه، رافعا بها صوت، و سبح الله الی یمینه کذالک، و سبح الله الی یمینه کذالک. وقتی روبرو این کار کرد، بعد به طرف راست توجه به طرف راست میکنه، در اونجا هم باز دوباره به همین صورت تسبیح میگه، و سبح الله الی یمینه کذالک، یعنی 100 مرتبه میگه سبحان الله سبحان الله، اونم رافعا بها صوته، چون کذالک یعنی همون کاری که در استقبال انجام داد سمت راست هم همین کار کنه، 100 مرتبه با صدای بلند بگد سبحان الله سبحان الله. و حلل عن یساره مثل ذالک، به سمت چپ باز بگردد، اونجا هم باز دوباره لا اله الا الله را 100 بار بگرد، رافعا باز به ها سلطه لا اله الا الله را با صدای بلند میگه. پس تکبیر مال مقابل شد، به سیناتون بسپرید، چون بعد علمای دیگه اختلاف نظر دارن، تو ذهنتون باشی. مطابق این فرمایش مرموهای مصنف محقق، طرف قبله شد تکبیر بشه، طرف دست راست شد تسبیح شد، طرف دست چپ تحلیل شد لا اله الا الله، هر سه را هم فرمودن که رافع هم به سلطه، چون از این که تعبیر کردن کذالک مثل ذالک، هم میرسونه 100 تا باید گفته بشه، هم میرسونه به این که صداش باید بلند بکنه، چون این کذالک به هر دو قید میخوره، هم میخیه 100 تا بگه هر کدوم رو، همین که صداش هم بلند بکنه، چون مثل و زاله کذاله دوتا بکار برد. خب تا اینجا درست شد، این ستا درست. بعد می فرماید وستقبل ناس، طرف روش بکن طرف مردم، یعنی پشت به قبله بشه، وستقبل ناس و حمد الله معه، روش طرف مردم بکنه و حمد خدا رو بجا به 100 بار، دیگه نداره رافع صوت، دیگه نداره رافع صوت، حمد خدا رو بکنه 100 بار. و هم یتابعونه فی کل ذلک، و هم یتابعونه فی کل ذلک، یعنی مأمومینم پیروی آقا رو بکنه در تمام اینا. خب این بیانی که ایشون محقق در عبارتشون آوردن، همطوری که الان من براتون قرائت کردم، این ما بررسی کردیم با اخبار روایاتی که گذشته براتون خواندیم، دیدیم این روایتی که بهترین روایتی که میتونه مطابق فرمایش ایشون باشه همون روایت مولا محمد ابن خالده، همون مولا که مرت ابن محمد ابن خالد باشه که رفت خدمت امام صادق علیه السلام دستور گرفت آقا مردم اهل مدینه ریختن و از محمد ابن خالد نماز میخونن، آقا چیکار بکنه ایشون؟ آقا بهش دستور داد این کار کن این کار کن. در اون روایت متنش همینطوری که الان اینجا خوندیم، روایت به همین صورتی که مرحوم مصنف رحمت الله علیه اینجا بیان کردن به همین صورت گفته شده. خب حالا این فرمایش مصنف مطابق با روایت محمد بن خالد است، طابقا نعل بنه، از نظر جلو راست چپ پشت سر این همون روایت بیان شده. مشهور علما هم همین نظریه رو دادن، اکثر علما فقهای عزیز ما همین مطلبی که محقق فرموده همه بیان کردن، ولی که نظرات دیگری هم در اینجا بیان شده که به نظر می رسد از نظر روایت نتونستیم برای اینها حدیث جداگانی مرتب. حالا اقوالی که در اینجا الان هست وجوه مختلفه متشتتی که هست، یک منها کون التحمید بعد الاستقبال بالناس ای زن رافعا صوته. در اینجا که الان من براتون خرات کردم اینها در رابطه با اینکه اگر رو به طرف مردم کرد و بعد میخواد بگه الحمدلله، گفت صد مرتبه بگه، اما رافع صوته او نداشت، مصنف نداشت رافع صوته، نه کذالک گفت نه مثل ذالک گفت، هیچ کدوم نگفت، فقط داشت میگه که استقبل الناس، استقبال مردم میکند و حمد الله نه هم رافع لها صوته او، یا یواش بگه داشته. ولی بعضی از آیون اینجا را تعبیر کردن همونطوری که در مقابل قبله راست چپ رافعن به ها صوته الحمدلله، طرف مردم ها باید بلند بگه، اونم بلند بگه، مصنف نیورده. خب حالا ببینیم چی میشه. اینجا میبینیم که بعضی از اصحاب ما و بعضی از اساتین ما این عنوان رافع صوته را در باب الحمدلله در مقابل مردم بیان کردن، مثل مرحوم حلی شهید اول، شهید دوم، بلکه مرحوم شهید اول در ذکر این را نسبت به اصحاب داده که اصحاب همه اینجا گفتن که الحمدلله رو به طرف مردم بلند بگه، بعد چطور شده که مصنف نگفته؟ برای چی؟ صاحب گواهی رو میگه منم به نظرم همین میاد که باید گفته، ولی من احتمال میدم، صاحب گواهی میگه احتمال میدم که مصنفم رافع به صوته اینجا میخواد بگه، اون چون کلمه رافع صوته او در اون اذکار ذکر شد، بله اینجا هم دیگه نیوردیم دیگه، یعنی خب آقایون خبردار شدن دیگه، ماشاءالله مگه چند بار بود گفته بشه؟ در اولی تکبیر گفتیم رافع بوده، گفتیم دیگه، تسبیر هم گفتیم رافع، تحلیل هم که گفتیم رافع، خب بس دیگه، آدم دیگه مگه چقدر میخواد گفته بشه؟ صاحب جواب میگه من به نظرم میاد از بابی که اونا بیان شده هست از این جهتی که دیگه اینو ذکر نکردن، پس اگر اجازه بدید ما این مطلب رو از آب در بیاریم که چی؟ بگیم آنچرا که مشهور بر او هستن و اصحاب او رو قبول دارن اینی که به همین کیفیت چهار طرف رو صد بار گفته بشه و رافعن و ها صوته باشه، اگر اینطور گفته بشه چیز بدی نیست. صاحب جوان میگه من به نظرم اینو میپسندم، یه حرف خوبیست که نسبت به اصحاب بدیم. بنا بنابراین اگر آیون این عرض بنده را بپذیرند و مورد قبول شما عزیزان در جلسه درس قرار بگیرد، صاحب جواب می فرمد پس اجازه بدید ما دو سه تا قول دیگر رو پنبهش بزنیم، بگیم به نظر ما وجهی درش نیست. چرا؟ مثلا گفته نعم لا وجه للاقتصار علی فی کلام بعضهم فی تکبیر خاصه مع تصریح به فی القبر فی التصویر. صاحب جواب میگه پس چرا بعد از آیین فقط رافعاً و ها صوته رو در تکبیر گفتن، در تسبیح نگفتن، در تحلیل نگفتن، در تحمید؟ چرا نباید این کار میکردن در حالی که در خبر همه جا رافعاً صوته رو گفته؟ یه مطابق روایت میخواستن باشه باید حتما میگفتن. از این ضعیفتر باز و از افومین عدم و ذکر رفع اصلا، بعضی از علما که اصلا اسم صدا بلند کردن نگفتن، آمدن فقط گفتن در مقابل قبله تکبیر بگرد، دست راست تسبیح بگرد، دست چپ تحلیل بگرد، رو به مردم کرد تحمید بگرد، هیچی چند صد تا رو گفتن ولی آب بلند کنه صداشو اصلا هیچی نگفتن. یه خب کم لطفی کردن و این قید امام علیه السلام ذکر کرده میبایست میگفتن. کمو که بعضی ها در روگرداندن رو نگفتن صدا رو بلند کنن، این هم اشتباه کردن. بعد از اینکه تحویل گفتید که رو تو بگردانی به طرف ملت، باید اونجا هم به همین صورت گفته میشید. پس بنابراین به نظر میرسد این چند تا نظریه که از بعضی کلمات علما برمیاد به نظر ما خیلی مقبول نیست. ما در جواب گفتیم که البته اون کسی که اصلا رافعاً به ها صوته رو نگفته، خب این کبلوتی گرده راست بود، هیچی نگه، نه در تکبیر نه در تسبیح. ولی اگر یه آقای در تکبیرش گفت، اگر در تکبیر گفت که یکبر رو به معر رافعاً به ها صوته، ممکنه در اونای دیگه هم باز به همون بیانی که خودتون جواب دادید، همطوری که خود صاحب جواب راجع به تحمید گفت که اینی که در تحمید نگفتن شاید اکتفا کردن به همون تذکری که اول دادن، احتمال اینم هست. اون بزرگوارایی هم که فقط تکبیر را گفتن رافعاً و صوته، این مال ما سر نخ به دست ما داد، یعنی که آیون بدونن دیگه این از کاری که میخواد گفته بشه راه عبا ها سوته باشه، استبعادی نداره که نظر به این جهت داشته باشن. بسیار بلکه حالا ما به هر تقدیر ما هم نظر ما طبق روایتی که نقل شده همطوری که اشاره کردیم به همین کیفیت متاسدارم بلند کنم و در هر طرف هم صد تا گفته بشه، نحوه گفتارم به همین صورتی که توضیح دادیم، اول تکبیر بعد تسبیح بعد تحلیل بعدم تحمید، این بیانیست که به نظر میرسه قول مشهور اصحاب است و مطابق با روایته، گرچه حالا مرحوم صاحب حدائق روایت فقه رضوی را هم تقریبا اینجا اضافه کرده، ولی ظاهرن کملوتیست چون با فقه رضوی جمله با این تفاوت داره. بگذاریم. پس روایت محمد ابن خالد که مولا محمد ابن خالد که مرت ابن محالد، این به نظر میرسه روایت مره مطابق با این نظریه هست و مشکلی هم نداره. اما این راجع به قول اصحاب و مشهور اصحاب، اما قولهای دیگری هم که در اینجا داریم که ما نمیتونیم نظر مساعد به این قولها بدیم. حالا این عزیزان از کجا این مطلب رو در آوردن؟ به نظر مبارکشون از چه نظر این حرف زدن؟ حالا تا بعد ببینیم این راهی براش داریم درست کنیم یا نداریم. قول دوم در مسئله که نقل است از ابن زهره فل قونیه، قول دوم مال ابن زهره در قونیه است، البته از غیر ایشون هم نقل شده، تنها ایشون نیستن، که چه کنیم من جعل تحمید عن الیسار ول استغفار معه عند استقبال الناس به وجهی. قول دوم ابن زهره گفته است که سمت چپ که گردیدم اونجا حمد خدا رو به جا بیارم. ظاهرا منظورش اینه که استقبال تکبیر باشه، در طرف راست تسبیح باشه. ظاهرا اینه که مثلا اون دوتا رو جای خودش گذاشتن، این دوتا درست. اما راجع به یسار که ما اونجا گفتیم تحلیل، ولی ایشون میگه نه الحمدلله رو بگن. این دل یسار ما گفتیم تحلیل بگن، ولی ایشون آمده گفته نه الحمدلله رو بگن. و در مقابل مردم ما گفتیم الحمدلله بگن، ایشون مقابل مردم رو استغفار گفته. استغفار ایشون در آمدن گفتن که تحمید علی الیسار و الاستغفار مع عند استقبال الناس به وجهه. خب حالا این نظریه ایشون روایتی چیزی دارید در بارش؟ حدیث دارید؟ نه. خب چرا این مرد فقیه این حرف زده؟ برای چی؟ یک قول، قول دوم. قول سوم و القول الثالث هو المحکی عن اشارت سب. چی گفتیشون؟ من جعل تحمید عن الیمین و تسبیح عن الیسار و الاستغفار عند استقبال الناس به وجهه. ایشون آمدن گفتن که در طرف راست الحمدلله بگرد، سمت چپ را سبحان الله بگرد، رو به مردم که استغفار بگرد. این مثل که تکبیر را مقابل قبله قبول کرده، چون ظاهرن اسمی ازش نبرده، که نه در طرف قبله همون اولش میگه الله اکبر سبتا رو بگرد، اون تا در طرف راست و چپ رو دست برده. در طرف راست ایشون آمده گفته که حمد خدا رو به جا بیاره، سمت چپ سبحان الله بگه، طرف مردم استغفر الله ربی و اتوبه، که همین صاحب قنیه گفته بوده. اینجا باز با نگاه میکنیم مسئله عوض شد با اون کیفیت. شما قرار ما این بود که سمت چپ لا اله الا الله باشه، طرف مردم الحمدلله. ایشون نه اینو نگفته. پس اینم یه قوله در مسئله، قول سوم. قول چهارم مال شیخ مفیده ولعلامه فی المختلف، نقل کرده از ابی الصلاح و سلار و ابن براج. ایشون نقل کرده که چیکار کنه؟ به تکبیر مئه الالقبله. خیلی اینش خوبه، به تکبیر نعه الالقبله، ما هم همینی گفتیم، طرف قبله صد تا تکبیر بگه. و تسبیح الالیمین به نعه، در طرف دست راست تسبیح بگوید به نعه، و تحمید بالیسار به نعه. حمد خدا ما اینجا تحلیل گفته بودیم و اینجا رو ما گفتیم تحمید، ولی ایشون میگه تحمید. سمت چپ رو حمد الهی به جا بیارد و الاستغفار استغفار کند عند استقبال الناس. باز ببینیم این کیفیت که ایشون هم بیان کردن، شیخ مفید و از کردن بزرگانی هم هستن همراهشون، تنهایی که دوتا نیستن، اینا به این صورت آمدن. باز ببینیم در روایات چی دیده این کیفیت نداریم، اخبار درش چی نیست. قول پنجم و هول صدوق، مرحوم صدوق رحمت الله علیه، ما فقط شیخین فی تکبیر الالقبله، این خوبه، و تسبیح للیمین، این از خوبه مثل ماست با شیخین هم، ولیکن خالفه هما فی جعل تحمید الالیسار و تحلیل عند استقبال الناس. این به استقبال هیچکت تا حالا عنوان تحلیل نداشتیم و استغفار داشتیم، ولی ایشون گفته در طرف مردم که میرسه به لا اله الا الله. خب ما این اقوال رو نمیتونیم قبول کنیم از باب که روایات نداریم. حالا ما بگیم سوال کنیم که چگونه شده که به این صورت اختلاف نظر حاصل شد. بنده به نظرم میاد والله العالم انشاءالله، البته ما که حالا محضر اون بزرگان نبودیم که از محضرشون استفاده کنیم ببینیم به چه نظر دادن. بنده به نظرم یک نکته ای میرسه و اون این است که چون که تمام این عناوین ها تکبیر، تسبیح، تحلیل، تحمید، همه اینا ذکر هست، دقت داری اینا ذکر هستن، این از کار اربعه چهار بند سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر چهار بنده، چهار بند از کار الهیه. اونه که از کار شد کیفیت این ذکر را به کار بردن کجا به کار ببریم، این شاید یه مطلب اختیارش دست خود شما باشه. درسته امام صادق علیه السلام قربونیش میشن اونجوری بیان کرد حضرت نبود، ولی حضرت بگیم که انهو خواسته اشاره راهنمایی کنه ما رو که این از کار اربعه را اینجور کار ببری. حالا اگه باید حتماً هم همون طور باشه، نه لزومی ندارد، کما که حالا شاهده و این مطلب در روایات هم که ما برمیزنیم شما حالا ملاحظه بفرمایید، بعدا اخبار نگاه کنید بعضی یه قسمتشو گفتن همه نگفتن. روایت مولای خالد محمد ابن خالد اول قشنگ گفته، بله روایات دیگر گاهی نگاه کنید یه تصفیهشو گفته، یه تعلیلشو گفته، به قدر چی و نظر میرسد که امام علیه السلام بخواسته ما رو راهنمایی کنه، یاد بگید که آین اگر انشاءالله خواستید برید نماز استسقا بخونید، در نماز استسقا به این صورت عمل میتونید بکنید، از کار الهیه رو به این صورت میتونید تقسیم کنید. اما حالا حتما باید این همون انجام باشه؟ نه، میتونید حالا خودتون عوض کنید، لا اله الا الله رو جا به جا بکنید، الله اکبر رو جا به جا بکنید. منظور این است که این ذکرای الهی با صدای بلند گفته بشه. دقت فرمودید امکان این معنا هست که نظر مبارک آقا در این جهت این جهت باشه که علما آمدن اختلاف نظر به الله بنان. البته در این حال باز گیرم ناگفته نمانه، خودتون هم استهزار دارید، اگر بخواید بهترین روش رو انتخاب کنید کدام بهتر و کمی که امام فرموده؟ آره این اضافه بذارید، احسن وجود بهترش همونی که خود امام گفته، 100% بهتره. وقتی دیگه خود امام کیفیت تصدیق کرده، آدم بخواد بیان خود امام رو بیان بکنه دیگه خیالش جمع‌تره. ولی این میخوام بگم وجه این که افقه ها عوض بدل کردن امکان این معنا هست که به این جهت باشید. بسیار بعد صحبت سر اینی میایم سراغ این مسئله سال. ببخشید این از کاری که حالا گفته میشه، حالا به هر صورت شما حالا یا به نحوی که امام فرموده قضیه روایت محمد ابن خالد، یا اینکه خودتون عوض بدل کنید اشکالی نداره، چشم بفرمایید، فقط خود امام باید اینو بگن یا مأموم باید بگن؟ این هم حرف خوبیه. فرض کنید بنده امام جماعت، حالا من رفتم نماز استسقا بکنم، فقط بنده باید این 100 تا تکبیر بلند بگم؟ یا اینکه نه، علاوه از این که بنده میگم مردمم باید به تبعیت من بیان بکنن الله اکبر، مردمم همه بگن الله اکبر، سبحان الله مردم بگن، چون یه تبعیت لازمه. در این مسئله آمدن آیونم اختلاف نظر کردن و از یاد برگودن، خب بله چه شکل داره؟ امام که میگه الله اکبر مردم هم بگن دیگه، شما چرا تردید دارید؟ خب امام که میگه الله اکبر مردم هم بگن الا تو، هم که در نماز عید فطر خب همه که آقای حرکت میکنن راه میفتن، خب آقایی که پیشوا هست میگه الله اکبر، یا اون مؤذنی که جلوه میگه الله اکبر، همه مردم میگن الله اکبر، چوریه دیگه. گفتن چه اشکال داره؟ اولا ذکر الله که مطلوبه، مگه مطلوب نیست؟ چرا؟ ذکر الله حسن و علا کل ها مطلوبه. علاوه از این وقتی میاد میگن امام داریم، امام داریم یعنی چه؟ خود معنای امام چرا میشه میگن امام؟ و برای خاطر این مطابعت مردم تا مردم مطابعت نکنن که امام گفته نمیشه میشه. یعنی که میگن امام چنین بگوید، وقتی میگن امام بگوید یعنی چه؟ یعنی مردم به تبعیت. چطور؟ روایت دارد، روایت از وجود محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و این روایت هم مشهوره. این روایت هم برس و قرارت بکنم مشهور است. خودتونم شاید خیلی به سم مبارک تو رسیده باشه، حالا شاید خودتونم دیده باشه. روایت چیه؟ حضرت سوال کردن انما جعل الامام اماماً لیعتم به. پیغمبر فرمود چرا امامو امام میگن؟ برای اینکه پیروی دنبالش بید، از باب اقتدای بود، متابعت بود. این روایت رو هم صحیح بخاری نقل کرده در جلد اولش صفحه 177، هم صحیح مسلم نقل کرده جلد اول صفحه 308. این روایت هست پیغمبر اینا نقل کردن، البته دیگران هم نقل کردن، حالا من این دوست داشت بودم، خیلی ها نقل کردن روایت رو. پس معلوم شه امام رو امام میگن برای که لیعتم به. و اگه لیعتم به شد و وقتی امام میگه الله اکبر، مردم باید بگن دیگه در مطابعت نازمه. مردم آقای آجاق رضا رحمت الله علیه، ایشون در مصباح الفقیه اشکال کرده. ایشون فرمودد به این که و این کان فی شمولهی لمثلهی تأملو. آجاق رضا میگه این عبارت شامل اینجا میشه؟ من تأمل دارم، آیا در اینجا متابعت لازمه؟ شمولش تام. بعد میگه حالا مانعی نداره دیگه، از ما مسامحه میپذیریم. مسامحه پذیرفتن یعنی زیر سبیلی، زیر سبیلی ردش میکنی. به نظر میرسد که قاعده متابعت همین باشه، مگر انسان قرائنی، دلائلی، نشانه هایی داشته باشه که نه. و الا از نظر اصل متابعت در پیکره یک عمل اقتضای داره که هر کاری امام میکنه معمول بکنه، مگر بعدی جاها که اونجا نشان داده میشه از قرائن و شواهد به دست میاد که متابعت در اینجا معنا نداره. ایشالله حالا من براتون ممکنه الان تو ذهنیتتون خود سنگین باشه براتون، من ایشالله چون نمیخوام امروز اون درس رو شروع کنم، اون درس ها رو بعد شروع کنم بعد براتون میشه. متابعت ظاهرش اینه که در همه حرکت ها دنبال امام باشه. خوبه حتی آزون در رساله ها شدم راجع به اذکار نمازم، اونجا هم گفتن اگر بتونه انسان متابعت امام رو بکنه در ذکر، این باز بهتره. امام فرض کن در بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، شما هم بگه سبحان ربی العظیم، آقا داره میگه سبحان الله سبحان الله، شما هم بگید سبحان الله. در متابعت آقایی در اذکار مستحب میگن بهتر اونه، البته اشکالی ندارد و آزاد هرچی بخوای ذکر بگید، ایرادی نداره از نظر شما، ولی متابعت عنوانشو گفتن همه جاست الا ما خرج بدنی او خرج بالقرائه. بنابراین بعید نیست که نظر مبارک صاحب جواهر و مرحوم آقای محقق و عده‌ای از علما که فرمودن که مأمومین هم این کار بکنن، همون عنوان متابعت سر بکنه. حالا به هر تقدیر ما بگیم اگر از این جهت هم سر سختتونه، بگید لفظ متابعت ممکنه از کار خارج نماز رو نگیره، متابعت مخصوص نماز باشه. من بیان آجا آرزا داره صحبت میکنم، شما بیاد بگید آجا آرزا منظور مبارک شدی باشه، میگه بس ها متابعت در نمازه، اما ذکرهای خارج نماز دیگه نمیگیرد. میگم اگر از برطل این مطلب به ذهن مبارکتر خطور کنند، ما از متن روایت عنوانی دارد که با حدیش میتونه استفاده این متابعت بکنه. کدام؟ در روایت، همین روایت مولا محمد ابن خالد، بعد میگه و ید او و ید او نهو و ید او و ید اون، خود امام دعا کند مردم هم دعا کنن. پس معلوم میشه در دعا حیثیت دعا هم بخور. وقتی بناشو در دعا مثل مردم باشی استفاد نداره. دعا که مصابهت صدق کرد شاید کیفیت دعا استفادی نداره که بگیر افضلش اینی که هرچی امام بگه اونا بگن. از نظر چیزی هم بهتره. نمیدونم حسن تعبیر وقتی بنده جلو هستن این جمعیت میان دنبال من بگم الله اکبر، همه بگن الله اکبر. بنده میگم سبحان الله. حالا ما چی از این بعد بیم میگیم؟ من میگم الله اکبر، اون جمعیت بگن سبحان الله. این نفسی تغییر در کیفیت. یه دسته ای بعد بگن سبحان الله، یه دسته بگن لا اله الا الله، یکی بگه چیز بیمزه این فرمیاد واقعی شما میتونه خیلی بیمزه میشه. چه قصد چه رفتی میکنن آقا داره میگه الله های پیدا میگه سبحان الله میگه الحمدلله میگه سبحان. پس کیفیت قضیه هم وقتی نگاه میکنیم در اون عنوانی که میخوان زبچه در بیاد دوید یون که دوید یه نه صدا و زمزمه به پیش تو فضاها ما میجوری میگه دوید یون که دوید یه نه مثل زمزمه ای که به زیادی که دیدید که مثلا آنم زنبور اصل میکنه وقتی دور هم را میافتن. این حالت بیشتر میرسونه که تبعیت در خود ذکرم باشه بهتره. ما میگیم امکان این معنا هست که ازش متابعت رو از خود ذیل روایت به دست بیاد که این نکته قابل توجه باشه. و لذا با اشاره از کردیم اینجا گفتیم اگر متابعت بشه کان احسن و اولا به تحقق زجی به تحقق زجیج و دلیل و کونه ابلغ فی التضرع و الخشوع و ارجا للاجابه بیشتر حرکت میاره رحمت خدا رو. وقتی همه با هم یک صدا یک نوا صدا به پیشه خدا لطف و رحمتش بیشتره. ولی ذالک ترا در بیانات خود حمید نوشتن ولی ذالک ترا ان ابن حمزه و سامیان نسو بالمتابعت فی رفع صوت. از این جهت میبینی ابن حمزه در وسیله شهید ثانی و حضر ثانی در ادامه گفتن نه تنها در این کلمات با هم متابعت، حتی در صدا بلند کردن متابعت. میبینی یا میشه که حتی در رفع صوت اونم بلند صدا بکنه بهتره. بلکه میبینیم نه تنها این عده، چند نفر دیگه از فقها ها هم همین نظر رو دادن. اسماشون اشارت و سر و تقی و الکیدوری و البیان و ظاهر القاضی بلکه لعلهو ظاهر المصنف و کل من اکبر به مثله. ایشون تعبیر کرده و هم یتابعون، و هم یعنی مردم، مردم مصنف بوده و هم یتابعونه، مردم هم متابعت کنند امام جماعتش رو. صاحب جوارم میگه که بلا بحثه بهی حضورم اجازه بدید منم این ورقه رو امضا بکنم. دیدی صفحه های گاهی بیارم یا امضا کنه جواب. صاحب جوارم میگه اجازه بدید منم امضا کنم. صاحب جوارم میگه که بلا بحثه بهی منم باکم نیست. کتا ایشون میگه وین خلن نسوان، اگر چه روایت نداره ما میگیم نه از روایت هم قابل استفاده هست. با این بیانی که من اشاره کردم میگیم از روایت هم قابل استفاده هست. بنابراین پس به نظر میرسد اگر متابعت در همه اینها قرار بگیرد به نظر بهتر است هم به اشاره کنم، چون وقت ما دیگه حفظه میکنه باشه بقیه فردا. و صلی الله علی محمد و آله و آله محمد.